ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پاپ فرانسیس مراسم آیین عشای ربانی شب کریسمس را به جا آورد. ایالات متحده آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی هواپیمای نظامی اردن را سرنگون نکرده است. و پاکستان برای بررسی پرونده های تروریستی دادگاه های ویژه راه اندازی می کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان شامگاه چهارشنبه ضمن به جای آوردن آیین عشای ربانی شب کریسمس مردم را به نیکی و بردباری دعوت کرد. پاپ فرانسیس به تازگی در پیام ویدیویی خطاب به آوارگان عراقی مسیحی که در کردستان عراق زندگی می کنند آنها را تسلی داده و گفته بود که به آنها احساس نزدیکی می کند. بسیاری از آوارگان مسیحی برای گریز از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه آنکاوا در نزدیکی شهر اربیل عراق پناه بردند. فرماندهی مرکزی آمریکا گزارش‌ها درباره علت سقوط هواپیمای اردنی توسط گروه خلافت اسلامی را رد کرد. اما همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با درگیری میان نیروهای عراقی و همچنین نیروهای ائتلاف با گروه خلافت اسلامی. ایلیا بهت سلام می‌کنم. پیش از هر چیز به هر حال به مناسبت نزدیک شدن به سال نو مسیحی و همچنین خب روز گذشته ما کریسمس رو داشتیم، اول درباره فضای حاکم بر در اصل عراق و سوریه و مسیحیان این کشور بگو با توجه به وضعیتی که همکنون در منطقه وجود داره و با توجه به پیامی که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان به آوارگان عراقی مسیحی داده بوده.
بله محمد، سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. به هر حال امسال جو حاکم بر کریسمس یک جو غمگینی توصیف شده، اینطور که خود مسیحای عراق میگن. بسیاری از اونها حدود 150 هزار نفر از اونها آواره شدن به مناطق مختلف در بغداد و همچنین کردستان عراق، البته بیشتر به کردستان عراق رفتن. شب گذشته مراسم کریسمس در کلیسای قلب مقدس در بغداد برگزار شد. تعداد زیادی از مسیحای آواره حضور پیدا کردن. پاپ سائر عبدالمسیح در اونجا سخنرانی کرد. کشیش عراقی گفت امسال غمگین هستند مسیحیان، هم به خاطر آوارگی هایی که مسیحیان شدند هم دیگر مردم عراق، و گفت دین مسیحیت دین صلح هست و برای صلح در جهان و به ویژه عراق دعا میکنیم. در منطقه عنکاوه در اربیل عراق هم که منطقه تقریبا مسیحی نشین هست، هم مراسم کریسمس برگزار شد در کلیسیهای اونجا، کلیسیهایی که عمدتا حیاتها و اتاقهاشون به محلی برای آوارگان مسیحی تبدیل شده.
از طرف دیگه وضعیت در اصل خلبان اردنی به چه صورتیه؟ چون در خبرها داشتیم که ایالات متحده آمریکا در مسائل دیگه‌ای رو درباره این اتفاق مطرح کرده.
ما در منطقه هنوز اخبار ضد و نقیض هست، هم به خاطر چیزی که آمریکا اعلام کرده، هم به خاطر چیزی که گروه خلافت اسلامی و داعش و دیدبان حقوق بشر سوریه مطرح کردن. آمریکا میگه که جنگنده امریکایی هدف اصابت موشکی قرار نگرفته و این داعش نبوده که این هواپیما رو سرنگون کرده، ولی هیچ دلیلی اعلام نکرده برای دلیل سقوط جنگنده. در مقابل هم گروه داعش و هم دیدبان حقوق بشر سوریه تاکید میکنن که این جنگنده توسط یک موشک زمین به هوا سرنگون شده. هنوز در این باره مشخص است، اما به هر حال خلبان اسیر است در دست گروه خلافت اسلامی.
و بپردازیم به درگیری ها. الان درگیری ها در منطقه به چه صورتی ادامه داره و دنبال میشه توسط طرفین درگیر؟
در سوریه محمد درگیری ها در مناطق شمال شرق سوریه در جریان هست. کردها امروز موفق شدن در عملیاتی منطقه، یا بهتر بگم روستای ابو قصایب رو از چنگ گروه داعش خارج کنند در عملیاتی که انجام دادن. این روستا در استان حسکه هست. در این عملیات دست کم 30 تن از شبه نظامیان داعش کشته شدند و 3 تن از کردهای عضو یگانهای مدافع خلق کرد در این عملیات هم کشته شدند. اما در آن سوی مرزها در عراق، در شمال عراق، کردها در منطقه سنجار همچنان درگیر هستند با شبه نظامیان داعش و در شهر زمار موفق شدند که شبه نظامیان داعش رو در جنوب این شهر محاصره بکنند. در آن سو در بیجی در غرب در شرق عراق نیروهای دولتی بیشتری از بغداد اعزام شدند تا بتونن جلوی پیشروی بیشتر شبه نظامیان داعش رو بگیرن.
ایلیا جزائری سپاسگزارم. یک سوال دیگه هم باقی مونده بود، اما با توجه به اینکه وقت اندکی داریم فرصت نمیشه، در بخش‌های بعدی خبری قطعا در خدمت در کنار تو خواهیم بود و اون رو در میون خواهیم گذاشت با دیگر شنوندگانمون، اما ادامه میدیم این بخش خبری رو، با ما همراه باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ایران صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از تصویب قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه ایران گفت در این قطعنامه ادعاهای به گفته آقای لاریجانی کذب قبلی با رنگ و لعابی جدید تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی انجام اعدام گروهی و پنهان در ایران را نیز رد کرده و گفته مدعیان این اتفاق اسامی، زمان و مکان چنین اعدامهایی را اعلام کنند تا پاسخهای لازم را به آنها بدهیم. روز چهارشنبه 27 آذر ماه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 86 رأی موافق و 36 رأی مخالف قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. در این قطعنامه نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی شده بود. خبرگزاری فارس هم روز چهارشنبه 3 دی ماه در گزارشی خبر داد که از اوایل هفته جاری و با آغاز فیلترینگ هوشمند به گفته این خبرگزاری صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده است. طبق این گزارش دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکن است. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنتی محبوب با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. رضا جمالی در این باره گزارش رو تهیه کرده که با هم بشنویم.
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه 3 دی ماه از اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند از اوایل هفته جاری در ایران خبر داد. آنطور که این خبرگزاری نوشته، برخی صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در پی این اقدام در ایران مسدود شده، اما دسترسی به دیگر صفحات این سایت همچنان ممکن است. در همین رابطه خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی خبر داد برخی از صفحات اینستاگرام از شامگاه سه‌شنبه 2 دی ماه در ایران فیلتر شدند. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله داری که توسط این نرم افزار مشخص شده باشد از دسترسی کاربران خارج خواهد شد. اینستاگرام یک شبکه اجتماعی اینترنت شناخته شده با صدها میلیون کاربر در سراسر جهان است که از آن برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می شود. این سرویس در سال 2012 میلادی توسط فیسبوک به مبلغ 1 میلیارد دلار خریداری شد. رمضان علی صبحانی فرد عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای فضای مجازی در ایران آبان ماه گذشته با اشاره به فیلتر نشدن شبکه اینستاگرام از دادن مهلت به وزارت ارتباطات برای پالایش این شبکه اجتماعی خبر داده بود. پیشتر محمود واعظی وزیر ارتباطات از اجرایی شدن مرحله اول فیلترینگ هوشمند ظرف 1 ماه آینده خبر داده بود و اضافه کرده بود که مرحله دوم این طرح ظرف 3 ماه و مرحله سوم آن ظرف 6 ماه در کشور به طور کامل اجرا می شود. در حالی خبر اجرایی شدن فیلترینگ هوشمند بر روی سایت اینستاگرام منتشر می شود که پیشتر قوه قضاییه از دولت حسن روحانی خواسته بود تا در قبال مسدود و یا محدودسازی دو شبکه اجتماعی دیگر وایبر و واتس اپ اقدام کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران در اواخر شهریور ماه امسال با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی را مسدود و یا به طور مؤثر کنترل کند، چون در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به مسدودسازی آنها اقدام خواهد کرد. در هفته های گذشته برخی از رسانه‌ها در ایران خبر داده بودند که فیلترینگ هوشمند جایگزین مسدودسازی کامل شبکه‌های اجتماعی شده است. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه 11 آذر در گزارشی نوشت که به نظر می‌رسد میان ارگان‌های مربوطه درباره طرح فیلترینگ هوشمند اجماع حاصل شده است. علی جنتی وزیر ارشاد روز چهارشنبه 19 آذر گفته بود که حسن روحانی دستور بازماندن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در ایران را صادر کرده و با فیلتر شدن این وبسایت‌ها موافق نیست.
رضا جمالی گزارش می‌داد. اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران در رادیو فردا چه خواهید شنید؟
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، هر چهارشنبه 6:30 عصر به وقت تهران در رادیو فردا.
اما یک خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از رسیدن تورم به رقم 17% خبر داد و گفت در مدت 16 ماه کار دولت 11 تورم از 40% به 17% رسیده است. آقای روحانی همچنین با اشاره به 6 ماه رشد اقتصادی در ایران آن را به معنی آغاز رونق اقتصادی دانست. رئیس جمهوری ایران همچنین کاهش اخیر قیمت نفت را نتیجه توطئه نفتی خواند و گفت قیمت نفت هم به صورت فعلی باقی نخواهد ماند. در همین ارتباط رضا ولیزاده گفتگویی را داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که با هم بشنویم.
شور و شوق آقای روحانی در بیرجند اونطوری که خود ایشان گفتند بر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان ایران متکی بود که یکی نرخ تورم هست و دومی نرخ رشد. ایشان از کاهش نرخ تورم ایران به 17% خبر دادند که احتمالاً رقمی است که در مورد آذر ماه از طرف بانک مرکزی در اختیار ایشون قرار گرفته و هنوز رسماً اعلام نشده. ما نرخ تورم آبان ماه رو داریم که 18.2% است. اینکه دولت 11 اقتصاد ایران رو با تورم 41% تحویل گرفته باشه و حالا به تورم 17% رسیده باشه عامل مهمی است طبعا در خوشبینی حسن روحانی. دومین موردی که رئیس جمهوری بر اون تأکید کرد خروج اقتصاد ایران از رکود هست بر پایه گزارش سه‌شنبه شب بانک مرکزی که گفته نرخ رشد کشور در 6 ماهه اول سال جاری رسیده به 4%. با تکیه بر این دو شاخص رئیس دولت میگه که ایران دوره رکود تورمی رو پشت سر گذاشت.
ولی آقای خاوند، آیا با قاطعیت میشه گفت که اقتصاد ایران از رکود تورمی خارج شده؟
در اینکه اقتصاد ایران نسبت به دوره پایانی دولت دهم در وضعیت باثبات‌تری قرار گرفته و شاخص‌های اقتصادی بهتری داره، به خصوص در زمینه تورم و نرخ رشد، حرفی نیست. با این حال اشتباه خطرناکی خواهد بود اگر فکر کنیم که کشتی اقتصاد کشور از منطقه طوفانی بیرون اومده. اقتصاد ایران همچنان در حالت اضطراری هست. واحدهای تولیدی به دلایل گوناگون در وضعیت سختی هستند. پایین‌تر رفتن تورم از سطح فعلی هم با اماها و چراهای زیادی روبرو هست، به خصوص به این دلیل که آهنگ رشد نقدینگی در سطح بالایی است. در بازار ارز نرخ دلار در سربالایی است و دولت هم از امکانات لازم برای پشتیبانی از پول ملی برخوردار نیست و تازه می‌دونیم که حفظ مصنوعی ارزش دلار هم کار درستی نیست. از اون گذشته لایحه بودجه 1394 با نفت بشکه‌ای 72 دلار بسته شده و با توجه به وضعیت بازار نفت امکان اینکه درآمدهای ارزی مورد انتظار از محل این کالا تأمین نشه بسیار زیاده.
آقای روحانی دیروز در بیرجند به مردم اطمینان داد که قیمت نفت توی وضعیت فعلی نمیمونه و قیمت این کالا یک بار دیگه بالا میره. شما چی فکر میکنید در این باره؟
تردیدی نیست که قیمت نفت بالا و پایین میره و مسلماً بار دیگر اوج خواهد گرفت، ولی کی؟ بودجه یک کشور رو بر پایه امید و آرزو نمیشه تنظیم کرد. داده های فعلی بازار نشون میده که دست کم در 6 ماه آینده رکود بازار نفت ادامه پیدا میکنه. به احتمال زیاد مجلس هم در شرایط فعلی با نفت 72 دلار که در لایحه بودجه آقای روحانی مبنا قرار گرفته کنار نخواهد اومد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس بود که با ما حرف می‌زد.